روایت شیخ بود به اسناده عن موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب عن صفان عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، که مضمون روایت این بود: قلت لأبي جعفر صلوات الله وسلامه علیه قوله تعالی ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال يكون له ما يحج به، قلت فإن عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر، قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. این روایت بود. خب دلالت رو گفتیم، سند شیخ رو هم بررسی کردیم و عرض کردیم در اینجا نقل جناب صاحب وسائل موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب این صحیح است، همون جور که مرحوم آقای خویی هم عنوان فرمودن. البته ما ترجیح دادیم، نه به عنوان صحیح مطلق نگفتیم، ترجیح دادیم این نقل جناب صاحب وسائل رو خلافاً لاون چه که در تهذیب، نسخه تهذیب مطبوع در نزد ما هست. و این نکته رو هم حالا اشاره کردم یا نه که بعداً بهش احتیاج پیدا می‌کنیم. این روایت خصوصیتی داره و اون این است که امام در اینجا که می‌فرماید فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً و یرکب بعضاً فلیفعل، و مطلب قبلش رو امام در مقام جواب سؤال راوی که تفسیر آیه شریفه لله علی الناس حج البیت داره بیان می‌کنه. این خاطرتون باشه. ولذا بعدن در مقابل کسانی که در اینجا عنوان می‌فرمایند که مثلا این عرضم به حضورتون که در حج مستحب حمل کنیم که در عروه هم هست، البته اونجا خواهیم گفت که این تمام نیست. خب این عرضم به حضورتون که نقل جناب شیخ گفتیم تمامه، اما روایت نقل دیگری هم داره که نقل جناب صدوقه. صدوق در کتاب توحید اسناد دیگری به علاء ابن رزین داره. اسنادش اینه: رواه جناب صدوق عن ابیه، ابیه علی ابن الحسین ابن بابوی، اصلا ابن بابوی مطلق ایشونه به قول معروف، و جناب صدوق محمد ابن بابوی، محمد ابن علی ابن الحسین هست. ایشون طبقه نهمی است، از اجله است، هم از فقها و هم از اعلام محدثین. ایشون روایت رو نقل میکنه عن محمد، ایشون تنها روایت رو نقل نمی کنه، صدوق از پدرش و محمد ابن موسی ابن المتوکل روایت نقل می کنه، یعنی از دوتا. جناب محمد ابن موسی ابن المتوکل علامه توثیقش کرده، ابن داوود توثیقش کرده، ایشون هم طبقه نهمی، هم طبقه پدر صدوقه. این دو بزرگوار، پدر صدوق و محمد ابن موسی، هر دو صفه روایت رو نقل می‌فرمایند عن سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر جمیعاً، که اینو باز دوبله می‌کنه کار رو، یعنی دو نفر از دو نفر، یعنی هر دو نفر صدوق از هر دوتای اینها شنیده، پدرش و محمد ابن موسی، این دوتا هم از هر دوی قبلیاشون شنیدن. این مهمه. اما سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف الاشعری، شیخ در فهرست توثیقش میکنه، علامه ایشون رو توثیق کرده، ابن شهرآشوب توثیق میکنه، ایشون طبقه هشتمیست. عبدالله ابن جعفرم که عدل ایشون هست در اینکه نقل شده از ایشون، عبدالله ابن جعفر همیری قمی هست، صاحب قرب الاسناد، ایشون هم از مشایخ و اجله محدثین هست. نجاشی در مورد ایشون میفرماید شیخ القمیین و وجد خوب. شیخ هم در رجالش ایشون رو توثیق کرده، در فهرست هم توثیق کرده جناب همیری رو. بنابراین تا اینجا سند فوق‌العاده شامخه، یعنی به اصطلاح اینجا دوبله عنوان شده، ذکر شده و همه افراد هم ثقات و اجلا هستند. جناب عبدالله ابن جعفر همیری از کبار سامنه است، به تصریح مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه. این دو بزرگوار، یعنی جناب عبدالله ابن سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر روایت را از احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد اشعری قمی، خب شیخ القمیین، شیخ در رجالش توصیف کرده، علامه توصیف کرده، ایشون طبقه هفتمی است، روایت رو نقل میکنه از حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب سراد یا زراد، ایشون شیخ در رجال توصیفش میکنه، در فهرست توصیف میکنه، ابن ادریس در سرائر توصیف میکنه، ابن ادریس هم از خودماست دیگه. ایشون از اصحاب اجماع کشی هم هست و این نکته هم عرض کردیم، در جایی که شیخ در دو کتاب رجال و فهرست کسی رو توصیف میکنه از اهمیت ویژه برخوردار هست و حسن ابن محبوب هم از اجلائه. ایشون طبقه هفتمیست، روایت رو از علا ابن رزین نقل میکنه که علا ابن رزین رو قبلا گفتیم، ایشون از اجله است، وثاقتش تمامه. روایت بر اساس طریق صدوق صحیح است و اعتبارش کمتر از اعتبار نقل شیخ نیست، بلکه از جهاتی مزیت داره به نقل جناب شیخ در تهذیب، مضافاً به این که در نقل شیخ در تهذیب اون اشکال رو هم داشتیم اگر خاطرتون باشه، اون اشکالی که آیا اینجا معاویه ابن وهب به اصطلاح یا این به اعتبار جد بودن ذکر شده، اون اشکال هست که مفصل ذکر شد، اما در طریق صدوق این اشکال رو نداریم. این سومین روایتی بود که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه آمده در قبال روایات طائفه اولا ذکر کرده. یک روایت چهارم هم هست و اون این روایته، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که این روایت همون ویژگی روایت قبل رو داره که از امام سوال میکنن از معنای سبیل، امام جواب میفرمایند سبیل این است که ان یکون له ما یحج به، کسی که راه داشته باشه به بیت و خانه و چیز که بره، این سبیل چیه؟ حضرت فرمودن انقدر داشته باشه که بتونه مکه بره. قال قلت له فان عرض علیه ما یحج به، اگر عرضه شد حجبش، یعنی بذر شد، آمدن گفتن بیا با ما بریم، فرجت هم میدیم، فستح یا من ذالک، خجالت کشید، احوه من من یستتی او الیه سبیلا. امام میفرماین قال نعم ما شأنه یستحی، چرا خجالت کشیده؟ نباید خجالت میکشید، باید میرفت باشون. ولو یحج علی حمار اجدع ابتر، ولو ظاهر روایت اینه، ولو در این دعوتی که ازش کردند، معنایی که بنده میکنم، دعوتی که ازش کردند، این ایدئال نیست، به قول ما کاروان درجه یک نیست، نه این درجه سه هست، این حتی اون حیوانی هم که در اختیارش میگذارن حمار درست حسابی نیست، اجده و ابتره، اما قبول بکنه، خب امکانیه برای این که بره مکه. چرا حیا کرده؟ چرا خجالت کشید و قبول نکرد؟ بعد امام می فرماین فَإِنْ كَانَ يَسْتَتِيْءِ اَنْ يَمْشِي بَعْزَنْ وَيَرْكَبْ بَعْزَنْ فَلْيَهُجْ، اگر حتی این حمار اجدعه به اصطلاح ابتر هم همیشه در اختیارش نیست، گاهی پیاده است، دو تا یه شریک هم داره، گاهی بعد پیاده بره، گاهی سوار این بشه، باز هم بره به حج. فَإِنْ كَانَ يَسْتَتِيْءُ این مقدار این ابانه کنه و بره. اینجا نسخه بدل داریم، فا این کان یستتی، اینجا یوتیق داریم، یوتیق مرحوم آقای خویی حالا در بیانشون انشالله خواهیم گفت رو این یوتیق بیشتر تأکید میکنن تا یستتی، چون یوتیق معنای اخصی داره، یستتی تمکنه، اما یوتیق قدرت داشتنه، یعنی تحمل. الان به قول معروف من از اینجا حالا ناراحتی پا دارم، نمیتونم راه برم، زیر بغل من رو میگیرن، وقتی از اینجا تا دم در منو بردن، یستتی استعمال نمی کنن، یوتیق استعمال می کنن، یعنی حد اقل قدرتی که قابل تحمل باشه. اینجا نسخه بدل یوتیق هم داره البته در این روایت. خب مرحوم صاحب وسائل صدر این روایت را تا قوله ان یکون له ما یحج به در باب هشت از ابواب وجوب حج اینجا ذکر کرده، آخر حدیث رو در باب ده ذکر میکنه. اینجا هم با صاحب وسائل تقطیع فرموده، ما یک جا روایت رو آوردیم همونجور که در کافی مرحوم کلینی آورده. جهت دلالت رو عرض کردیم، اما جهت سند، سند کلینی روایت رو از بله بله خب اولش سب کنیم بله اصلا تو اگر فتوا هم میخواید بدید بعدش دیگه اب نداره. نه، همه ی حرفا تمام نیست. چرا؟ اولا تحصیل استطاعتی در اینجا نیست، اینجا تحصیل نیستش، بس کردن، نرفته خواهش کنه بیاید منو ببرید، تحصیلی در اینجا نیست. بعد شأنش نیست، شاید اونجا شأنش بوده امام تشخیص داده گفته اینجور، شما از اینجا روایت مطلقه، این شأن از کجا شما تشخیص دادی شأنش نیست؟ نخیر، رفقای خودشن، اونام که میرن همار اجدر و ابتر دارن، بیشتر از این ندارن، کاروان درجه 3 هست، همشون همینجورن. یه کاروان درجه 3 درجه 4 حالا یه بعضی سالات در چیز درجه 5 هم داشتن دیگه، اون دور دورا جا گرفتن ارزن با چیز، اینا آمدن از شما دعوت کردن، بیشتر از این نداشتن. به قول معروف گفت سنخیت شرط در هر کاری، مرید بنده بعد سنخ خود من باشن. اینا هم بندگان خدا درجه 5 بودن، آمدن از ما دعوت کردن، خودشون هم همین جورن. اینم حالا بگه من اگه مکه میرم درجه 1 میخوام، نه به چه مناسبت؟ اینجا عنایت فرمایید، این شأن و بساط میگیم، ما هر این حرفا رو میزنیم، اما از این روایت این جهت بر نمیاد که خلاف شأنه. بله در اون روایت دیگری این حرف رو زدیم که امام فرمود اگر بره خدمت اینها رو بکنه یخدمهم و یحج او، بله او اشکال هست، اینکه خدمتشون رو بکنه این تحصیل استطاعت، اینجا تحصیل استطاعت نداری، تحصیل استطاعت بعدن میگیم واجب نیست. مرحوم آقای خویی هم خیلی بیشتر از شما اشکال کرده، حالا میرسیم تمام این روایات رو ایشون اشکال میکنه، ارزم به حضور تندتر، ولذا در جوابی که با ایشون، یعنی بحثی که با ایشون خواهیم داشت، انشاءالله به حرف شما هم مفصلتر رسیدگی میشه. علی ابن ابراهیم عرض کردیم، ایشون کلینی روایت رو از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. خب علی ابن ابراهیم از مشایخ، از اجلاء طبقه هشتم، کلینی طبقه نهم، روایت رو نقل میکنه از پدرش که ابراهیم ابن هاشم، وثاقتش پیش ما تمام، جای شبهه نیست، طبقه هفتم. جناب ابراهیم ابن هاشم پدر ابراهیم ابن هاشم روایت رو از ابن ابی عمر نقل میکنه. خب به ابن ابی عمر که برسه دیگه خاطر آدم از ما قبلش جمع میشه. ابن ابی عمر هم اجل من التوثیق، طبقه ششم، روایت رو از حماد ابن عثمان نقل میکنه. اینجا مراد از حماد ابن عثمان، چون مشترک حماد ابن عثمان ناب هست به قرینه نقل ابن ابی عمر، چون ابن ابی عمر از روات کتب حماد ابن عثمان نابه. شیخ در فهرست می فرماید راجع به حماد ابن عثمان ثقتون جلیل القدر، علامه در خلاصه توثیق میکنه ایشون رو، ابن شهرآشوب هم توثیق میکنه. مرحوم کشی رضوان الله علیه ایشون می فرماید در کتابش، در رجالش، به نقل از حمدویه، سمعت و اشیاخی یذکرون ان حمادن و جعفرن و الحسین ابن و الحسین بنی عثمان ابن زیاد رواسی و هم بنی عثمان ابن زیاد رواسی و حماد یلقب بالناب کلهم فاضلون خیار ثقات، همشون یعنی خانوادگی آدمای حسابی هست. ایشون جناب حماد ابن عثمان ناب از اصحاب اجماع کشی هم هست، حضرت صادق رو درک کرده، به حضرت کاظم و حضرت رضا هم رسیده، یعنی این توفیق رو داشته، ولی رضا از کبار خامسه، از طبقه خامسه. ایشون روایت رو نقل کرده عن الحلبی. در مورد حلبی این رو قبل هم گفتیم که اگر حلبی در سند مطلق ذکر بشه حمل می شود بر محمد ابن علی ابن ابی شعبه، محمد ابن علی ابن ابی شعبه حلبی، ولو اینکه حلبی که گفته میشه حلبیون کلهم ثقات، اینها هم از اونایین که همشون خوبن، محمد ابن علی ابن ابی شعبه و اخوته عبید الله عمران عبدالعلا، پدرشون علی ابن شعبه، احمد ابن عمر ابن ابی شعبه، پدرش عمر ابن ابی شعبه، احمد ابن عمران، همه اینا حلبی هستن، کلهم ثقاتون، اینو آقایون رجالی ها اتفاق میکنن. پس به حلبی که رسید دیگه خاطرمون جمعه، تحقیقم لازم نیست، اما اندل اطلاق حمل میشه به محمد ابن علی ابن ابی شعبه. شیخ در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، نجاشی توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه. جناب محمد ابن علی ابن شعبه نوعاً روایاتش از وجود مقدس امام باقر صلوات الله و سلامه علیه و طبقه چهارم، این چهار تا روایت که ما اینجا بررسی کردیم. از نظر ما این چهار تا روایت هر چهار تاشون صحیحه بود دیگه، ملاحظه فرمودید، معتبره بود، اعتبار هر چهار تا روایت تمام بود. حاصل این روایات حالا میخوایم بررسی کنیم، حاصل این روایات که اسمش رو میذاریم روایات طبقه دوم، مدلول چند تا امره، اینا رو مجبوریم از هم تفکیک کنیم. یک، در این روایات اخیری که ما مطرح کردیم به هیچ عنوان استطاعت معنا نشده به ازاد و راحل مطلقا اونجور که در روایات دسته اول بود. در روایات دسته اول که اونها هم روایات صحیحی در بینشون بود، وقتی از امام استطاعت رو میپرسن، سبیل رو سوال میکنن، امام میفرماید از زاد و راحله و صحت البدن دیگه، اینا رو میفرماید. در اینجا امام در مقام جواب چند تا مطلب رو در ضمن روایات مختلف بیان فرمودن. این یک، استطاعت فقط تمکن از زاد و راحله نیست، بلکه استطاعت یتحقق حتی بالقدرت علی المشیه، با مشی هم میشه، یعنی راحله شرط مطلق نیست. در روایات دسته اول راحله مطلقا شرط بود، ولذا اونجا فقها دعواشون این بود نسبت به قریب هم راحله شرطه. اهل مکه یه عده میگفتن بله شرطه، چون اطلاق داشت در روایت. اینجا خلاف اون اطلاقه، اینجا به مضمون این روایات این است که نخه، راحله مطلقا شرط نیست، بله قعید و تمکن داشته باشه، اما کسی که القدرت و علل معشی داره، تمکن و استطاعت بر مشیم داره، حج برش واجبه. یه مطلب. مطلب دیگر که استفاده می شود این که اگر، باز اینجا به نحو مطلقه، اگر از کسی برای حج دعوت کردن از رفقاش بهش گفتن بیا بریم، در واقع هزینه حجش رو بذل کردن بهش، این قبول کنه، این مستطیع میشه اولا، قبول کنه اگه مشکل نداره، حالا من دارم میگم اینو از روایت باید در بیارید، مشکل نداره قبول بکنه، ولو حالا خیلی هم بهش راحت نمیگذاره، سخت هم بهش بگذاره، اما قبول بکنه، امکانیست برای حجش فراهم شده، هازا مستطیع اون. این مطلب دومه. از بعض از این روایات برمیاد که در اینجا اگر دعوتش کردن که خدمت اونها رو هم انجام بده، خدمت بهشون بکنه، خادم اونها باشه و حج ببرنش، بازم قبول بکنه. اینم پس این مطالب از این روایات استفاده میشه. ما الان با بقیه مطالب کار نداریم، همه مطالب رو میگذاریم کنار، فقط یک مطلب رو ما اینجا میگیریم که در تنافی هست با روایات طائفه اول. مطلبی که اینجا میگیریم این است که عدم الحاجت الی راحله، راحله شرط نیست، ظاهر روایت اینه، حالا بعدا میگیم نصر این بیشتر از ظاهره، نعم داره در اونجا که امام میفرماید. در بیان معنای استطاعت، راحله علی وجه المطلق شرط نیست، بلکه کسی که احتیاج به راحله نداره، اصلا قدرت بر راه رفتن داره، متعارف براش راه رفتن، هیچ اشکال و عسر و حرجی هم نداره، قریب خانش به مکه، نزدیک مکه است، امثال اینها، اگر قدرت بر مشی هم داره کفایت میکنه در تحقق استطاعت و اینجا وجوب حج براش فعلی میشه. پس دو دسته روایات پیدا میکنیم. دسته اول میاد اعتبار میکنه راحله را مطلقا، حالا راحله میگیم بقیهش عرضم به حضورتون که ذمیمه میکنیم. دسته اول میفرماید اعتبار و راحله در وجوب حج مطلقا، یعنی اگر راحله تمکن نداشته باشه حج واجب نیست. اینم میگن مطلقه. بیان آقای خویی صاحب جواهر خاطرتون هست دیگه، خوندید بیان شیخ فقط یه قضیه حالت اشکال داشت. این دسته میگن نه خیر، راحله شرط نیست، قدرت بر مشی هم کفایت میکنه. تنافی بین دو دسته از روایات پیدا میشه. این تنافی بین دو دسته از روایات، جمع بین این روایات، خب ما میدانیم دو دسته از روایات که اگر در مقام ظاهر با هم تنافی داشته باشن به تعارض میکشه دیگه، تعارض مستقر میشه. در مقام تعارض مستقر اون وقت باید رجوع کنیم به ترجیح. اما قبل از آنی که نوبت به تعارض برسه، کاری که آقایون فقها معمولا میکنن، ببینن اگر میشه در این دو دسته از روایات یک دسته یا هر دو دسته رو حمل کنن به معنایی، قابلیت حمل به معنایی باشد که اون معنای جدید رفع تنافی بکند بین دو دسته از روایات، این کارو میکنن. اسمش هم میذارن جمع عرفی. جمع عرفی، الجمع مهما امکن اولا من الطرح. شما اگر تعارض مستقر شد ترجیح دادید، خب یه دسته رو ترجیح میدید، یه دسته رو باید طرح بکنید. اگر جمع عرفی امکان داشته باشه این بهتر از طرحه که یک دسته رو بیاید طرح بکنید، چون فرض اینه هر دو دسته از روایات صحاح هستن، یعنی حجیت درش تمامه. اصلا در تعارض، تعارض فرع حجت دلیلینه، اگر حجت نباشن که به مقام تعارض نمیرسن. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این مرحله رو طی کرده، یعنی ایشون آمده اینجا در مقام فتوایی که میخواد عنوان کنه وارد مرحله استدلال هم شده، ولو روایات رو ذکر کرده اما اشاره میکنه. ایشون میفرماید اول بیایم اینجا وجوه حمل رو بین روایات رو بسنجیم. البته هیچ کدام از وجوه حمل رو ایشون قبول نمی کنن. بعد به تعارض اگر برسه چه کنیم، باز مرحوم صاحب عروه مشخص می کنن و نتیجتاً روایات طائفه اولا رو قبول می کنن. 4 تا 5 تا بچه هم صاحب عروه ذکر می کنه. بعد می فرماید این وجوه هم تمام نیست، طبعا استقرار تعارض میشه. بین دو تا دسته مرحوم صاحب عروه می فرماید دسته دوم که الان خوندیم مورد اعراض مشهوره. وقتی مورد اعراض مشهوره، بنابراین ما توجه نمی کنیم، چون خود به مشتهر بین اصحابک داریم و ده شاز و نادر، مورد اعراض اون شاز نادره. ایشون این مرحله رو طی میکنن، ترجیحشون نسبت به روایات طائفه اولاست. البته بعدن یه برگشتی هم داره صاحب عروه، یادشون هست مرحوم صاحب عروه میفرماید اما احوت این است که رعایت بشود روایات طائفه دوم، یعنی اگر قدرت بر مشی هم داره این استطاعت رو خودش نگذاره، این مکه چیز نیست. حالا اینجا احتیاط صحیحه یا صحیح نیست، اینم بحثی است که بعداً با صاحب عروه خواهیم داشت. بعد صاحب عروه مطلبی دارد، می‌فرمایند اگر نبود شهرت اصحاب یا اجماعات منقوله‌ای که ادعا کردند در مورد روایات طائفه اول، این روایات طائفه دوم و مضمون این روایات لا یخلو عن قوتن، یعنی فتوا میدادیم بر طبقش. اما چه کنیم، مشهور آمده دست ما رو بسته، نمیگذاره از طبق قاعده کار کنیم. این سیریست که مرحوم صاحب عروه بین دو دسته از روایات پی کرده. حالا قبل از آنی که به مقام تعارض برسیم، وجوهی برای هم در اینجا ذکر شده. وچه اول و چیست که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی ذکر میکنه که جمع عرفی هست، ایشون می فرماید که روایاتی که وارد شده است در طائفه اولا، قلت لأبی عبدالله لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، امام می فرماید انما یعنی به ذات و راحله، تعبیر اینجوریه تقریبا. این روایات مطلقه، اطلاق داره. یعنی چی مطلقه؟ یعنی این روایات آمده در وجوب حج، در استقرار تکلیف حج بر ذمه انسان، تمکن از ذات و راحله را شرط کرده، اعتبار کرده مطلقا، چه احتیاج داشته باشه چه احتیاج نداشته باشه، مثلا چه شأنش باشه چه شأنش نباشه، مطلقا آمده و اعتبار کرده. اما روایات طائفه دوم، این روایات مقیده. یعنی چی مقیده؟ یعنی وقتی این روایات میاد ولو به عنوان جزء الدلاله، که قبلا گفتیم دلالت جهات مختلف داره، ولو به عنوان جزء الدلاله این روایات به ما میرسونه که القادر علی المشی مستطیعون، کسی که قدرت بر مشی داره مستطیعه. معناش چیه؟ یعنی از زاد و راحله اطلاق نداره، یعنی زاد باید باشه، راحله باشه برای کسی که محتاج است در انجام حج به اونها، اما کسی که در رفتن به حج به راحله احتیاج نداره، با پای خودش مثلا میتوانه بره، اینجا حج برش مستقر میشه، راحله هم نمیخواد. پس در این روایات قید خورده است اعتبار زاد و راحله، اشتراط زاد و راحله به صورت الحاجه. کسی که برای رفتن به مکه حاجت داره، احتیاج عرفی به زاد و راحله داره، باید داشته باشه و استطاعت براش حاصل نمیشه تا راحله حاصل بشه، تا امکان داشته باشه. اما در این روایات این رو میگه، اما اون کسی که احتیاج نداره به راحله، راهش نزدیک به مکه است، مثلا این مثال خیلی واضحه، راه میفته همینجور صبح را بیفته، دو ساعته میرسه، یک ساعته میرسه، متعارف هم هست رفتنه به اونجا. کما اینکه همین مسئله رو اگر کسی نظره زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه نظر کرد، زیارت سید و شهدا رو، نجف هم هست. خب طلب است، البته طلبه ها حالا مثل سابق نیستن در اونجا هم، اما در گذشته خب خیلی اوضاع خراب بود دیگه. یعنی همون ماشینایی که وای میسادن اون پای زبان مرحوم آقازیای عراقی رضوان الله علیه، که با نمیدونم یه فرس میبردن به کربلا، مقدور اکثر طلبه ها نبود که سوارشن و برن. این آقا هم آمده نذر کرده زیارت الحسین شب سوم شعبان، طلبه هم هست در نجف، پولم نداره. اینجا عرضم به حضورتون که حالا سوم شعبان یا اون اوقاتی که به خصوص رفتن پیاده به کربلا متعارفه، خب اینجا نذر کرده، پولم که نداره، متعارف هم هست پیاده رفتن به کربلا، فاصله 100 کیلومتره، اما دو روزه میرن سه روزه میرن این طلبه ها، ایام اربعین که دیگه از قومم را افتاده بودن پیاده رفته بودن اونجا، اینجا متعارفه، اینم جوانه، زیارت هم نذر کرده، شاید هم تا سال آینده زنده نمونه این سوم شعبان زیارت بره، خب پیاده میتونه بره، یجب علیه که در اینجا پیاده بره، یعنی نذر محقق میشه. عین این معنا رو در این روایات آمده و گفته. پس روایات دسته اول مطلق، زاد و راحله مطلقا شرطه، روایات دسته دوم زاد و راحله شرطه، اعتبار داره اندل حاجه. خب در اطلاق و تقیید چه میکنیم؟ روایات مطلق رو تقیید میکنیم به مقتضای طائفه ثانیه، میگیم مدلول روایات طائفه اولا اشتراط زاد و راحله یقید به صورت الحاجه به مقتضای طائفه دوم. این یک راهه، خب این راه به اصطلاح قضیه، راه خوبیه. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این طریق رو، این وجه هم رو ذکر میکنن، نسبتش اظهار نظری هم نمیفرمایند، یعنی نقدی نکردن، چون نسبت بعضی از وجوه هم حالا میرسیم نقد دارن، اینجا نقدی هم نمیکنن. وجه دوم، وجه دوم باز مرحوم صاحب عروه مطرح میکنه. حالا عرض میکنیم شاید به همش نرسیم با اون دقتی که میخوایم عرض بکنیم. مرحوم صاحب عروه میفرماید وجه دوم این است که روایات طائفه اولا منزلتون علل غالب او انصرافها الیه. این تعبیری است که صاحب عروه در اینجا می‌فرماید. اونایی که اهل دقتن توجه دارن که خب اگه بی دقتی بخوایم بکنیم تنزیلها منزلت الغالب او انصرافها الیه، کما که در بعضی از کلمات و نوشتام همین جور هست، زود میزننش به انصراف و رد میشه. ایشون میخواد بفرماید ولو روایات طائفه اولا که اعتبار و ذات و راحله میکنه مطلقا، این ظهور داره اینجوری، اما این ظهور انصراف پیدا میکنه به مقتضای غلبه که در اینجا چون غالبا ذات و راحله باید داشته باشن تا برن مکه، ولی ذات در روایات هم اینجوره، به همین مطلب تمامش میکنن. منتها صاحب عروه فقیه دقیقی است، یعنی ایشون جهاتی رو که در اینجا مورد عنایت و اشاره قرار داده مهم هست. میفرماید منزلتون علل غالب او انصرافها الیه. اول نوشته ها داریم حرف صاحب عروه رو، یادتون هست یا بیارم من؟ بله بخوانید. بله بخونید. بله همین تیکه این شما چی رو میخونید؟ متن عروه رو شما؟ نه خب میفرمایید ما افاده و صاحب عروه، متن من رو میخونید؟ نه نه، حالا اجازه من متن صاحب عروه رو خواهم دنبالشم. اینا رو بفرمایید اینجاست. بل مع ایشون ذهبه. بله ذهبه جماعت من المتأخرین الى الاول. حالا الى الاول که ایشون میگه اول، ایشون طائفه ثانیه ماست. لجمله من الاخبار المصرحه بالوجوب ان اتاق المعش به اذن او کلن به دعوا ان مقتضى الجمع بینهما و بین الاخبار الاول حملها على صورت الحاجه مع انها منزلتون على القالب بل انصرافها الیه. من اینو میخوام. بل انها منزلتون. اول صاحب عروه تعبیر تنزیل میکنه، بعد تعبیر انصراف میکنه. این دقیقه عنایت فرمان. تنزیل که صاحب عروه بیفرماید، یعنی روایات طائفه اولا این که ولو حاصلش هست اشتراط زاد و راحل مطلقا و اعتبار زاد و راحل مطلقا، اما این اعتبار مطلق مراد جدی نیست، بلکه مراد جدی چیه؟ زاد و راحله اعتبارش نسبت به قالب، عند قالب الناس، مثل مجاز میمانه. تنزیل مثل مجازه، مراد جدی نیست. مراد جدی چیه؟ همون عند الحاجه هست، یعنی زاد و راحله چون غالب مردم اینجوری مکه میتوانند برن، مراد واقعی اون است. لکن در لفظ تنزیل شده است منزله غالب، یعنی کل ناس، کل کسانی که باید حج برن، این کل تنزیل شده منزله بعض، یعنی ما لزم استعماله فی البعض، استعمال در چی شده؟ در کل شده. مجازه، اینجا مجازه، اینجا مجاز لازم میاد. استعمال باید در بعض می بود، یعنی اعتبار زاد و راحله برای همه که نیست، غالب مردم، خب نوعا دورن زاد و راحله میخوام دیگه، غالب مردمه. چون غالب مردم، استعمال حقیقی اینجاست، معنای واقعی اینجاست. منتها در اینجا در روایت آمده این معنا چون غالب مردم اینجورن زاد و راحل احتیاج دارن، این حیثیت آمده استعمال شده نسبت به کل. این کلی که استعمال شده تنزیل است، یعنی تنزیل شده است کل منزلت البعض، و این مجاز مراد واقعی نیست. این حرف صاحب عربه است. پس بحث اینجا لفظیه، یعنی در اینجا تنزیلی صورت گرفته است در این روایات. این مطلب دقیقی است. این یکی. دو، انصراف. انصراف معنای دومه. اونجا در مراد واقعی و مراد ظاهری بحث داشتیم در تنزیل، اما در انصراف اینه. انصراف در ظهور کاری به مراد واقعی نداره. انصراف میگه ظهور روایات طائفه اولا در اعتبار زاد و راحل است مطلقا، درسته؟ اما به لحاظ غلبه میاد این ظهور بر میگرده، ظهور بدوی هست، بر میگرده، انصراف پیدا میکنه به چی؟ به زاد و راحله، اعتبارش اندل حاجه. این انصراف تابع غلبه است. غلبه هم غلبه در وجود هست اینجا، نه غلبه در استعمال. غلبه در وجود یعنی نوعا کسانی که احتیاج به زاد و راحله دارن غالب مردم هستند دیگه. افراد قلیلی هستند که احتیاج نداشته باشه بتونه را بره. این میشه انصراف به لحاظ غلبه در وجود. پس اگر بخوایم حرف صاحب عربه رو بسنجیم، اول تنزیل میگه بعد انصراف میگه. اشکال به انصراف صاحب عربه که انصراف با غلبه در وجود تمام نیست، خیلی خوب این حالا پذیرفتیم. اینجا اشکال به انصراف، اشکال به تنزیل نیست. تنزیل داستان دیگره صاحب عربه، ولذا خود ما هم آمدیم اینو یه وجه گرفتیم، اما حق اینه دو وجه باشه. تنزیل یک داستانه، تنزیل و طائفت الاولا منزلت القالب یک وجه حمله، انصراف و طائفت الاولا الالقالب وجه دومه. و این دقتی است که فقیه بزرگوار مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه در اینجا عنایت فرموده و شاید کمتر هم مورد توجه واقع میشه و یک جور گرفته میشه. و السلام علیکم.